الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يكون البحث في انحلال العلم الإجمالي بأسبابه. من أسباب الانحلال عروض الاضطراب إلى بعض الأطراف، فقلنا إنه يشترط في انحلال المجنالي بالاضطرار كون الاضطرار رافعا لجميع آثار المضطر إليه، وإلا لا ينحل العلم الإجمالي بعروض الاضطراب. الثاني أن الاضطرار صارة يعرض قبل فعلية التكليف وقبل العلم به، وأخرى قبل فعلية التكليف وبعد العلم به، فحينئذ يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي وبالانحلال، وأخرى بعد التكليف وبعد تنجيز العلم الإجمالي وقع في هذا الخلاف بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ومقتدى التحقيق ما ذهب إليه صاحب كفاية. تفسير اینکه در استرار بر انحلال علم اجمالی یکی از اسباب استرار به بعض اطراف هست، اینکه علم اجمالی منحل بشد به سبب استرار به بعض اطراف، این منوط است به اینکه جمیع آثار اون مستر الی به اضطرار رفت بشد. مثلا یعنی چی؟ یعنی اینکه دو مایع هست در خارج، میدونیم یکی حلیب هست، شیر هست، و یکی هم آب. علم اجمالی شده که واقع شد که نجس در یکی از این دو افتاده. خب حالا مکلف مضطر میشه به تناول و استعمال یکی از این دو مایع. پس فرض رو کاملا روشن شد برای شما، تکرار میکنم، دو مایع هست در خارج، یکی شیر و دیگری بفرمایید آب، یکی از این دو درش نجس افتاده، یقینا علم اجمالی دارید، لکن مکلف مضطر به استعمال یکی از این دو شد. در اینجا اون آب دو اثر براش ثابت هست که اگر چنانچه نجس درش واقع بشد، یکی وجوب اجتناب از توضی و وضو گرفتن با این، و دیگری هم وجوب اجتناب از شرب این. اما اون حلیب اگر چنانچه نجس درش واقع شود یک اثر بیشتر ندارد و اون عبارت است از حرمت شربش، وجوب اجتناب از شربش، چون اون فی نفسه که قابل توضیح نبوده این اثر داشته باشد. خب اگر چنانچه اضطرار در شرب این حلیب باشد، خب طبعا این از مدار تکلیف خارج میشد، جواز ثابت میشه. اون آب اصل نافی در وقوع نجس درش جاری میشد و شبهه بدوی میشد، علم منحل میشد، و وقتی که به اصل نافی اون نجاستش نفی شد، طبعا هر اثرش برش چی میشه آقا؟ مترتب میشه، جایزه هم تبرزی و هم شرب. اما عکس این صورت، یعنی اگر چنانچه اضطرار فقط به شرب ماء باشد، فرض در این باشد که مکلف فقط مضطر هست به شرب ماء نه شرب حلیب، در اینجا مروای خویی بیانش این است که علم اجمالی منحل نمیشد، ولو اینکه اضطرار به یک طرف معین هم بود لکن علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ما که نجس باشد، یعنی علا فرض وقوع نجس در این ما دو اثر دارد، یکی وجوب اجتناب از وضو، یکی هم وجوب اجتناب از چی آقا بفرمایید؟ شربش. خب اضطرار فقط به شربش شده، بعد این شرب از مدار تکلیف چی شد آقا؟ خارج شد، جایز شد، بعد اما اون اثر دیگر چی که اضطرار درش نیست؟ وجهی برای اینکه او از مدار تکلیف خارج بشد که نیست که هست، خیر، نتیجه چی میشه؟ لا یزال، لا یزال این علم اجمالی به قوت خودش باقی است. یعنی علم دارد مکلف که یا تبزی از اون آب جایز نیست، وجوب اجتناب دارد از اون آب، از تبزی اون آب، یا اینکه شرب این حلیب حرام است. لذا اینجا اون ایشون میگه اون ملاک اصلی تنجیز علم اجمالی به قوه خودش باقی است. اون ملاک تنجیز چی است در علم اجمالی از نظر ایشون؟ بارها گفتیم جریان اصل نافی در جمیع اطراف موجب تعارض این اصول نافی و تساقطش میشد. توجه فرمودید؟ چون اگر در هر دو این اصل بخواد جاری بشد، شما هم حضور گیری از اون هم این رو بخوری، خب قطع پیدا کردی به مخالفت قطعیه با نهی شارعه. لذا این اصل نافی تعارض میکنن، تساقط میکنن. همون ملاک اینجا هم هست. ملاک این است که اصل نافی معارض نداشته باشد. اصل نافی جاری در بعض اطراف معارض چی آقا؟ نداشته باشد. در اینجا الان معارض هست. برای اینشون گفتن که شرط است که اگر اضطرار بخواد تنجیز علم اجمالی رو از بین ببرد و موجب انحلال علم اجمالی بشد، شرط است که اضطرار جمیع آثار اون مستر علی رو رفع بکند، به جمیع آثارهی مورد به اضطرار باشد تا کلن اون طرف از مدار تکلیف چی بشد آقا؟ خالی. این حرف بسیار متینی هست و حرف درستی است. حالا میخوام خود ایشون هم حالا اضافه کرده ظاهرا، میخوام این اضافه بکنیم به این حرف که فرقی نیست در همین مفروض کلام ما، در همین فرض مزبور فرقی نیست بین این که این اضطرار به شرب احدهمای معین باشد که کلام در این بود و بیان شد و گذشت، یا این که اضطرار به شرب احدهمای چی باشه؟ لابعینهی باشه، بلکه این اولاست. علم اجمالی در این فرض اولا به تنجیز هست نسبت به اون فرض قبلی. چرا؟ برای اینکه بالاخره اینجا شما یکی از این دو رو لابعینهی مستر به شربش هستید، پس علم اجمالی دارید که یا این آب وضوعی به او حرام و وجوب اجتناب دارد از هم وضوع و هم شرب، یا اون حلیب وجوب اجتناب دارد از شرب. این علم اجمالی به نحو اولا در اینجا هست، اونجایی که به یکی از این دو معین مستر بودید اینجا اولاست. پس فرق بین این که اضطرار به شرب احدهمای معین او لابعینهی باشد نیست از این جهت که چی آقا؟ اضطرار اون زمانی رافع تنجیز علم اجمالی است و موجب انحلال علم اجمالی است که جمیع آثار مستر الهی رو چیکار بکنه آقا؟ رفع بکند. پس میتونیم بگیم به عنوان ضابطه که یشترت و فی انحلال علم اجمالی بالاسترار ان یکون الاضطرار رافعا لجمیع آثار المستر الهی بلا فرق بین اضطرار الى احد طرفین به عینهی او لا به عینهی.
شاید نداشته باشه، یعنی ما اصل استرار رو ابن اجمالی چی
میشه؟ بله؟
ندونیم که کدوم از این
دوتا مستدل کی. حالا این هر قاعده بر فرض ثبوت اون تصویرشه، ایشون تصویر رو کرده، تصویرم میشه، شما تأمل بکنید به راحت میتونید پیدا بکنید، اگر نتونستید همون در خارج از دست من واسه شما توضیح میدم. بله.
واقعی سان اولی و واقعی سانوی استرار رو از بین
نمیده. بله. حالا این یک مطلبی است. حالا ما که میگیم استرار رافع تنجیز علم اجمالی است و موجب انحلال است، حالا این تقریبش چیست؟ الان میاد چون در بحث بعدی میاد، من دیگه جدا برش صحبت نمی کنم. دقت کنید، استرار سه صورت داره در اطراف علم اجمالی، یا قبل از فعلیت تکلیف و قبل از عروض علم اجمالی است، یا بعد هماست، یا بعد تکلیف و قبل از علم هست. اون جایی که اون صورتی که قبل از هر دو باشه، مثلا کسی به شرب یکی از این دو مایه مستر، به عینهی مستر شده، خب هنوز علم اجمالی به وقوع نجس ندارد، دو تا مایه هست، الان مستر شده به شرب یکی، بعد از اینکه این استرار براش حادث شد قبل از تناول و استعمال، علم براش ایجاد شد که یکی از این دو درش یک نجسی واقع شده. حالا این که علم دارد یکی از این دو درش نجس واقع شده، در چه زمانی؟ علمش الان بعد از استراره. اون نجس که واقع شده متعلق علمش که دو فرض داره، یکی این که وقوع نجس هم بعد از استرار باشه و اخرى نه، وقوع نجس قبل از استرار باشد. پس فرض کرده این دو، در فرضی که علم پیدا بکند که این نجس بعد استرار واقع شده، اینجا استرار هم قبل از فعلیت تکلیف هست هم قبل از علم اجمالی، اما اونجایی که الان علم پیدا کرده که این نجس قبل استرار در این دو واقع شده یکی از این دو، اینجا استرار قبل از علمه اما بعد از فعلیت تکلیفه. توجه فرمودیم؟ بله. حالا ما کلام رو میبریم در اون فرضی که استرار قبل از هم علم و هم فعلیت چی باشه؟ تکلیف باشه. اینجا ما میخوام بگیم که لا شک ولا ریب که علم اجمالی منحله و منجز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از این کسی این علم تحقق پیدا بکند، این علم اجمالی یکی از اطراف از مدار تکلیف چی بود آقا؟ خارج بود. استرار قبل دیگه. خب پس علم اجمالی از چی ایجاد شد؟ به نجسه، به دوران نجس بین ما هو متعلق تکلیف و ما هو خارج از متعلق تکلیف. واضح هست که این شک بدلی میشه. اونی که خارج از متعلق تکلیفی که اصلا تکلیف درش ثبوتن ثابت نیست و اصلا مجرای اصل نیست، نوبت به اصل نمیرسد. خب میدونید مدار تکلیف نیست، جایز قطعا هیچ از اول بوده، خب شک بدی میشه. در واقع اون متعلق تکلیف رو علم شک دارید الان، در واقع شک بدی میشد که متعلق تکلیف الان درش نجس واقع شد یا چی آقا؟ خیر، این هیچ کس درش بحثی نکرده، روشن واضحه. صورتی دومی هم هست که همینجا بگم و خلاص بکنن تا اون مصب اصلی بس، مرکز اصلی بس رو صورت سومه. صورت دوم همین که تازه توضیح داده بودم که بعد از اینکه استراد ایجاد شد به شرب احد المایعین، این پیدا کرد که این نجس قبل از استرار واقع شده. در یکی از این دو، قبل از استرار نجس در یکی از این دو چی آقا؟ واقع شد. اینجا چی؟ اینجا ما چون اثبات میکنیم به این که، دقت کنید، اثبات میکنیم به این که اگر اضطرار بعد فعلیت تکلیف و بعد علم اجمالی ایجاد شده باشد، حتی اونجا علم اجمالی منحل میشد، طبعا اینجا به طریق اولا چی میشه آقا؟ منحل میشه. پس تمام مرکز بحث رو باید به اونجا ببریم که اونجایی که اضطرار بعد فعلیت تکلیف و بعد علم اجمالی چی شد آقا؟ بله؟ ایجاد شد. عمده اونه. اون اگه اثبات کردیم به طریق فهوا، اگر چنانچه اضطرار به اصطلاح قبل علم اجمالی باشد، علم اجمالی منحل میشد. چرا؟ به خاطر اینکه درست بعد از فعلیت تکلیفه، اما فرق این است که خود اضطرار قبل از تحقق علم اجمالی است. یعنی اون زمانی که شما علم اجمالی پیدا میکنید به وقوع نجس در یکی از این دو، این زمان علم، زمان علم، زمان حصول علم، این زمان بعد از استراره. یعنی علم شما، علم اجمالی شما تعلق گرفته به وقوع نجس، در متردد وقوع نجس بین ما هو خارج عن مدار تکلیف و بین ما هو داخل فی مدار تکلیف، بین ما هو خارج عن متعلق تکلیف و بین ما هو داخل متعلق تکلیف. خب این همون حرف قبلی اینجا هم چی آقا؟ چون ملاک این است که اگر استرار قبل از علم اجمالی باشد، دیگه این دورانی که علم اجمالی شما ایجاد میشه برای شما که اطراف علم اجمالی باشد، اصلا از اول من بدء تکونهی و حصولهی این علم اجمالی در واقع عارض میشد. علم اجمالی و ثبوت جس واقعی بین اون چی که از مدار تکلیف شما خارجه و بین اون که داخل در متعلق تکلیف شما هست، خب اونی که خارجه که اصلا جای اصل نیست، جریان اصل معنا نداره، چون جوازش قطعی هست، تکلیفی به اون ندارید، نتیجه این میشه شبه چی آقا؟ بدوی. اینم روشنه. این نمد کلام، کل کلام که محل بحث است، اونجاییست که این استرار هم بعد از فعلیت تکلیف باشد، هم بعد از علم چی باشه آقا؟ اجمالی. اینجاست که بین شیخ انصاری و بین صاحب کفایه اختلاف هست. اینا همه به تقریب تمام بیانی که گفتم در مصباح اگر مطالعه کرده باشید هست. شیخ انصاری چی میگه؟ همون حرفایی که قبلا میگفتیم که آقا اینجا فرض این است که علم اجمالی قبل از ورود استرار بود. وقتی که علم اجمالی بود قبل از ورود استرار، یعنی منجز بوده، شبه محصوره است، منجزه. خب استرار میتوند علم اجمالی که منجز بوده، علم منجز رو موجب انقلاب اون اما هو علی بشه؟ نه دیگه، فرض است که فرد تکلیف گرفته. اصلا اون زمانی که هنوز استرار ایجاد نشده بود، این شبه محصوره بوده، هر دو متعلق تکلیف بودن، علم اجمالی منجز بوده و وجوب اجتناب در هر دو طرف هم چی بود آقا؟ قطعی بوده، ثابت بوده. علم اجباری منجز بود و تکلیف وجوب اجتناب از دو طرف محصوره دو منجز بود. خب بعد از اینکه علم اجباری منجز بود و تکلیف وجوب اجتناب در هر دو منجز بود، علم اجباری منجز بود، میشه علم اجمالی منجز ینقلب و عما هو علی به عروض این استرار؟ یا اون دو طرفی که تکلیفشون منجز بود، تکلیف منجز منقلب بشه عما هو علی به عروض استرار؟ امکان ندارد. استرار خب فوقش غایت امر اون فرد مستر الی رو جایز بکنن، اما اون غیر مستر الی که قبلا تکلیف درش منجز بود، علم اجمالیش درش منجز بود، اون چرا از تکلیف ساقط بشد؟ اون که قبلا متصف منجز بوده دیگه، معنا نداره که اون تکلیف ساقط بشد. این حرف شیخ انصاری است. خب مرحوم آقایی در مقابل ایشونه، میگه نه این حرف درست نیست. بله در کفایه، در متن کفایه میگه اون زمان. بله مرحوم آخوند دیگه چی؟ نه 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 مرحوم آخوند در متن کفایه. بله ایشون دارد که تنجیز علم اجمالی و تنجیز تکلیف که میگید میشد علم اجمالی منجز هست و تکلیف وجوب اجتناب در دو طرف منجزه، یا شیخ از شما ما قبول کردیم رد نمی کنیم، درسته، اما تا کی؟ تا کی؟ مادام کانت علم الاجمالی موجودن، اما وقتی که خودش نباشد اون وقت این تنجیز از کجا میخواد در بیارد؟ همونجور که علم اجمالی علت مقدسه این تنجیز بود، علت موقعیش هم باید باشد. تا مادامی که هست منجزه و دو طرف شبه هم تکلیف درش منجزه، اما خب رفت چی؟ بعد میگه که من به شما میگم که اضطرار چون یکی از دو طرف رو از مدار تکلیف خارج کرد، علم اجمالی زائل میشه، برای اینکه اون طرف که از مدار تکلیف خارج شد علم تفصیلی پیدا کردی به جوازش، از مدار تکلیف خارج شده، خب این طرف یه شبه بدوی دیگه، علم اجمالی کجا بود؟ اون وقت یک اشکالی ایشون بر خودش میکنه، یعنی صاحب بله کفایه، من اینجا یادداشت کردم بعد تفریق میکنیم عبارتش رو، اشکالی به خودش میکنه. حاصل اشکال چی هست؟ حاصل اشکال این است که خب من نقض یک استدلال رو تطمیم میکنم، میگد علم اجمالی، این دلیل دومه صاحب کفایه است، میگید علم اجمالی مگر از علم تفصیلی هم بالاتره؟ نه. میگه خب علم تفصیلی اگر بهش استرارز بشه تکلیف منجز به وسیله علم تفصیلی اون زائل نمیشه یا میشه؟ خب علم اجمالی که زورش از تفصیلی که بیشتر نیست که، چطور استرار تنجیز تکلیف علم تفصیلی رو از بین میبرد؟ در علم تفصیلی منجز قطعی ثابت به علم تفصیلی، خب اینجا علم اجمالی رو میخواد تنجیش از بین ببرد، این که به طریق اولا باید از بین برد، که این دلیل دومشون هست. اون وقت اشکال میکند بر خودش صاحب کفایه، اشکال این است که مستشکل ممکنه میگه به ما نقض بکنه، چی بگه؟ بگه چطور در فقدان بعض از اطراف علم اجمالی در اونجا شما قائل به انحلال نیستید؟ مثلا علم اجمالی منجز شده در شبه محصوره بود، حالا بید یکی از این اطراف رو بگیری از من ببرید، این آبی که یکی از این دو میدونی نجسه، یکی رو بزید تو خاک بره از اون بره فاقد بشه، آیا اونجا علم اجمالی تنجیز از دست میده؟ اونجا هم این حرف رو چرا نمیزنی؟ بگو که اونجا هم علم اجمالی زائل شد، یکی که از مدار تکلیف خارج شد، بالاخره این زائل شد دیگه، فاقد شد، یکی از اطراف شبه معدوم شد اصلا، اونجا چرا این حرف رو نمیزنید که علم اجمالی چون از من رفته پس بنابراین باید شبه بدوی بشه و منحل بشه؟ اونجا چرا نمیگید؟ و آقای خویی اضافه کرده به این حرف، میگه و ایضاً یرد هذا النقد در خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، اونجا هم میگه شما غالب انحلال نیستید، به آخوند خطاب میکنه، آخوند میگه جواب میده، میگه فرق است بین اضطرار و بین فقدان بعض از اطراف، اضطرار محدد تکلیف است ولی خروج بعض از اطراف یا فقدان بعض از اطراف از باب فقدان موضوع تکلیفه، فقدان موضوع تکلیف نمیتوند محدد تشریع و اصل تکلیف باشد. بیان ذالک این است که خدای تعالی فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در مورد مستر و الی اصلا جعلی تعلق نگرفته از اول، این وقتی که مستر و الی شد معلوم شد که از اول از دایره جعل و تکلیف چی بود؟ آقا بیرون بود، ولی حالا یه طرف موضوعش فقدان بشه از این بره، مگه این دلیل میشد که این از اول تکلیفش تعلق نگرفته؟
اول که خالص نبود که الان مستر شد،
عیب نداره، به مجرد اضطرار همون آن از مدار تکلیف دیگه چی میشه آقا؟ خارج میشن. ولی فقدان موضوع این نه، میگه که در اون مرتبه انشاء که شارع مقدس تکلیف رو تشریح فرمود، اونجا از اول فرمود که من در مرتبه انشاء اصلا تکلیف رو برای مستر جعل چی آقا نکردم. اما قضیه حقیقیه در لسان شارع که خطاب عقیم الصلاة یا حرم علیکم الخمر و فلان و فلان، اینا به نحو قضیه حقیقیه است، جعل تابع وجود موضوع نیست، بلکه موضوعش مقدره مفروضه. بعد دیگه موضوعش چی است آقا بفرمایید؟ مقدره در لسان خطاب. یعنی ولو این که الان در حین تشریح و جعل هیچ موضوعی نداشته باشد، این خطاب جعلش تحقق پیدا کرده، تشریحش تحقق پیدا کرده، تام هم هست. فقط تحقق و موضوع تکلیف رو فعلی میکنه، اما خود تکلیف محدود نیست به این وجود موضوع. به خلاف استرار، استرار از اول اصلا خود تکلیف رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. لذاست که در صورت فقدان بعضی از اطراف اصل تکلیف ثابته. چون اصل تکلیف ثابته، لذا اصل نافی نمیتوند اصل تکلیف رو نفی کند. همون تعارض اصول هست، علم اجمالی هم باقی است، اما به خلاف استرار، به مجرد ورود استرار اصلا از دائره جعل خارج میشدیم. اب نداره دیگه، میگه علم اجمالی ما گفت جوابش به شیخ دیگه، اون در جواب اولش بود اگه توجه کرده باشید، میگه علم اجمالی منجز هست مادام چی آقا؟ موجودن. استرار وقتی که شد، علم اجمالی دیگه وجود چی آقا؟ ندارد. این ازواب فقدان موضوع نیست، با اون خرد نکنید، اون رو به رخ ما بکشید. این حرف آخوند هست، من عبارتش رو میخونم ببینید اینجاست، در کفایه، در همین قدیمی که ما داشتیم صفحه 218، بعد در صفحه 216 دارد: و ذالک لان التکلیف المعلوم المعلوم بینها من اول الام کان محدودا بعدن عروض الاضطرار. دیدید اینجا داره جواب میده، جواب اون اشکال میده، میگه اضطرار رو نگید که پس در اون فقدان موضوع چطوره، اینجا جواب میده: الا متعلقی فلو عرض على بعد اطرافهی لما کان التکلیف بهی معلوما لاحتمال ان یکون هو المضطر الی ففی ما کان الاصرار الى المعین او یکون هو المختار فی ما اذا کان الى بعض بلا تعیین، فرق میگه نمی کند. لا یقال الاصرار الى بعض الاطراف لیس الا کفقد بعضها. اصرار مثل فقدان بعض از اطرافه، فرق ندارد که میگه لا یقال که الاصرار الى بعض الاطراف، بعد لا یقال الاصرار الى بعض الاطراف لیس الا کفقد بعضایی رو نگید، بعد بفکما لا اشکال فی لزوم رعایت الاحتیاط فی الباقی مع الفقدان. همونجور که اونجا میباس علم اجمالی منجز هست و باید احتیاط رعایت کرد در فقدان بعض الاطراف، فکذالک فی الاصرار این کذالک لا ینبغ الاشکال فی لزوم رعایتی مع الاصرار فیجب الاجتناب ان الباقی. اونجا هم گفتیم، اینجا هم باید بگیم در هر دیگه علم اجمالی چی میشه آقا؟ منجز میشه، مستشکل داره اینو میگن. بعد ایشون میگه که فإنه یقال حیث ان فقد المکلف به، یعنی موضوع تکلیف، حیث ان فقد المکلف به لیس من حدود تکلیف بهی و قیوده. این فقدان مکلف به که از حدود تکلیف نیست، که از قیود تکلیف نیست، که حیث ان فقد المکلف به لیس من حدود تکلیف بهی و قیودهی کان تکلیف المتعلق بهی مطلقا. به نام قضیه حقیقیه است تکلیف، خطابات شارع که جهد میکنه تکلیف رو، که حرم علیکم الخمر، چه این که خمری الان در خارج باشد یا نباشد، الاحکام تتعلق به تبایع، بنده به تحقق موضوع خارجی نیست. فلذا از که گفت که بله کان تکلیف المتعلق به مطلقا فاذا اشتغلت الذمه به به علم اجمالی، فرض این است که منجز بود، فرض این است که بود دیگه، بعدا یکی از اطراف موضوع از من رفت، کان قضیه الاشتغال به یقینا الفراغ عنه، کذلک علم اجمالی منجزه
و هذا بخلاف الاضطرار الى ترکه فانه من حدود تکلیف بهی و وجوده و لا یکون الاشتغال بهی من الاول، از اول اشتغال تکلیف نبود به این الا مخیدن به عدم ورود الاضطرار. یعنی شارع از اول آقا گفت من احکام رو جعل کردم برای غیر اضطراری، دو مجرد ورود الاضطرار معلومه که از اول جعل و تعلق چی آقا نگرفته بود. فرق داره با اون
فرق هست، منتها تکلیف تا فعلیت هم پیدا نکنه فایده براش مترتب میشه. حالا باشه، اما وقتی موضوع معدوم شد، اون تکلیف فعلیت پیدا نکرد، برام فرق و اضطرار نمی‌کنه. تکلیف زمانی ثمری براش مترتب میشه که فعلیت پیدا بکنه، اما باشه، اما فعلیت پیدا نکنه که ثمری نداره. به هر حال درسته این فرق هست، اما این فرق ثمری نداره.
بله، البته ایشون چون چهار مرتبه براش قائل شد، میگه علم وقتی که داشته باشید اصطلاح لایزال اون طرف علم شما که تکلیف در اون طرف بود هست، اصل تکلیف هست، علم اصل تکلیف. ولی خب جواب بهش میدیم به همین نظیری که عرض میکنیم الان. اجازه بدید
علم تفسیری که پیدا میکنیم قطع پیدا میکنیم که اگه اونم مرتکب بشیم قطعا حرام مرتکب شدیم. اینجا چی؟
بله،
من یه طرف مستر شدم انجام بدم، یه طرف دیگر هم انجام بدم، قطع پیدا میکنم که حرام رو بردم دیگه.
نه دیگه، چون اون که از محل تکلیف خارج شد دیگه. اجازه بدید ایشون این رو میگه. بعد آی خویی تأکید میکند حرف ایشون رو، در واقع آی آخوند رو میگه علاوه بر اون وجهی که آخوند گفته، من یک وجه دیگری هم اضافه میکنم بر اثبات انحلال علم اجمالی در صورت بروز اضطرار بعد فعلیت تکلیف و بعد العلم اجمالی که این صورت سالس باشد. خب وجه شما چیه؟ من در خارج گفته بودم و معبد اون این است که ایشون میگه که از نظر ما ملاک تنجیز علم اجمالی تعارض اصول نافیه جاری در اطراف علم اجمالی و تساقطشه. در اینجا اصلا این تعارض اصول نافیه و تساقط نیست. این وجهی است که آی خویی مضاف بر اون وجهی که آی آخوند گفته بود خودش اضافه کرده. چطور نیست؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که مستر الی از دور تکلیف خارج شد، جواز قطعی شد، خب دیگه مجرای اصل نیست، قابلیت نداره که اصلش جاری بشه. نتیجه این اصلی که در غیر مستر الی جاری هست این بلا معارضه، معارضی ندارد تا اینکه بخواد که بله این تساقط بکند. ملاک در تنجیز علم اجمالی این بود که موجب مخالفت قطعیه بشد. خب اون طرف اصلا تکلیف نداری الان تا اینکه بخواد مخالفت قطعیه بشد، یک طرف فقط، یک طرف هم شک دارید که نجس درش واقع شده یا نه. خب میشه بعد بی دیگه اصل نافی درش جاری، معارض دارد این اصل. خیر، به نظر میرسد که البته ایشون این رو که گفتن حرفش درسته، متینه، منتهای مراتب بعدن اومده عدول کرده از این حرف خودش آی خویی. میگه که آخوند در حامش این چی که گفتیم در متن بوده، در متن کفایه بوده، آخوند در حامش کفایه یک حرفی زد که به نظر من همون حرفی که در حامش گفته درسته. همه این حرفا رو کلن ایشون به قول معروف که رشته رو از من برد دیگه. حرف چیه؟ میگه ایشون در حامش گفته که آخوند در حامش چی گفته؟ گفته که آقا علم اجمالی گاهی اطرافش همه طبیلن، یعنی این که عمر طبیل دارن، دوام زیاد دارن، اخرى یک فردش قصیر هست، یک فرد طبیل داره. توجه فرمودی؟ خب مثلا علم اجمالی داشته باشید به وجود دو چیزی که باید ازش اجتناب بکنید هر دو رو، منتها این که یک طرفش ممکنه قصیر باشه، یک طرفش چی باشه آقا؟ طبیل باشه. در ما نحن فی در اینجا یک طرفش که مستر و الیه قصیره، امونی که غیر مستر و الیه طبیله. به این معنا که اصل تکلیف در هر دو معلوم بود از اول. قبول دارید یا خیر؟ در هر دو معلوم بود. منتها این متعلق علم اجمالی شما که منجز بود قبلا، استرار بعد عارض شد، اون علم اجمالی منجز که قبل روز استرار فرض بکنید اون رو، اون الان دو تا فرد داره. یه فردش محدود هست به زمان استرار که به مجرد استرار این علم اجمالی ظاهر میشه دیگه تا اون زمانه. یه فرد دیگرش غیر مستر و اله دیگه، همینطور چی آقا؟ تکلیف درش ادامه دارد. پس تکلیف در یکی طویل هست زمانش و عمدش، در اون دیگری تکلیف عمدش چی هست آقا؟ قصیره. پس که انت این علم اجمالی شما در شبه محصوره دو فرد دارد الان. یک فردش قصیر العمد است و اون دیگری چی آقا؟ طویل العمد. این طول عمد و قصر عمد نمیتوند علم اجمالی از من ببرد. طول عمد تکلیف یکی، قصر یکی و به اصطلاح طول دیگری، این نمیتوند اصل علم اجمالی رو ظاهر بکند. این حرف کیست؟ حرف آخوند در اون هامش. بعد ایشون میگه که به نظر میرسد که حرفش درسته، همین حرف رو میگه که میمانه جریان اصل نمیشد که بالاخره اون فرد قصیر العمد رو شما بخواید تکلیف رو نفی بکنید، باید اصل نفی جاری بکنید درش. این که عمدش قصیر بوده، این مانع جریان اصل نافی در اون قصیر العمد نمیشد. بالاخره هل هادا فردون به حاضر علم اجمالی املا، قبل از تنجیز که قبل از اون روز استرار که بود دیگه، بله، چون عمدش قصیره نمیتونه مانع جریان اصل بشه. پس این انتهای عمد یا قصر عمد یک فرد یک طرف از اطرافشو به محصوره، این نمیتوند مانع جریان اصل نافی در اون قصیر العمد بشد. چون نمیتوند بشد، پس اصل نافی در هر دو جاریست، تعارض میکند، تساقط موجب تمجیز علمی چی میشه؟ آقا اجمالی میشه. این حرف ایشونه. به نظر ما این فرمایششون درست نیست و حق با همون حرف اول آخوند هست، برای اینکه ما باید همیشه ملاحظه ی حال اجرای اصل را بکنیم. اون زمانی که داریم اصل را اجرا میکنیم باید ببینیم آیا این اصل ما مجرا دارد یا خیر. الان که بعد از روز استرار هست، نسأل منکم، آیا اون طرف مستر و الی اصلا مجرای اصل هست؟ خیر، باید حال جریان اصل رو ملاحظه بکنید. شما الان میخواید اصل جاری بکنید، در حال جریان اصل که زمان عروض استراره که فرض کلام شماست، آیا اون طرف مستر و الی اصلا مجرای اصل هست؟ خیر، پس بنابراین اون معین میشد، اصل نافی بلا معارض میشد. این علم اجمالی نتیجه این شد آقا، محصل الکلام، که علم اجمالی به عروض استرار در بعض اطراف معین موجب چی میشه آقا؟ انحلال میشه. به طریق فهوا و اولا، دقت کنید، به طریق فهوا و اولا، اونجایی که استرار به یکی از این دو لا به عینهی باشد، در اونجا آیا کسی میتوند بگد علم اجمالی منحله؟ جواب یک کلمه هست، خیر. در اونجا علم اجمالی به تنجیز خودش باقیه. چرا؟ برای اینکه شما یک طرف معین رو الان میدانید، میشناسید، از مدار تکلیف خارج شده، درست؟ خب اون یکی مشکوک بدی میشد دیگه. اما اگر اون مستر الهی رو ندانید کدامه، آخرش یقول الامر الى ماذا؟ الى علم اجمالی به وجوب اجتناب از اهدهما. چون نمیدونید کدوم مستر الهی دیگه، لا یزال اون علم اجمالی چی هست آقا؟ باقی. پس فرق شد، اگر استرار به اهدهما معین باشد، علم اجمالی منحل میشد، از تنجیز ثابت میشد. اما اگر استرار به اهدهما لا به اینهی باشد، علم اجمالی لا یزال به تنجیز خودش باقیست. هازا تمام الکلام فی انحلال العلم الاجمالی. و بحث بعدی ما تابق النعل به نعل اون جزوه است ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.